أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بیان مصادیق از مالیت و مال که درش ابهام یا اشکال و خلاف هست، مورد در مورد پنجم باشه، از مواردی که مورد ششم، از مواردی که جای بحث داره و محل خلاف هم هست، اینی که آیا نسبت به اوراق نقدیه‌ای که در ازمنه فعلی وجود دارن، اسکناس ها که در هر کشوری وسیله تبادل اشیا و اموال قرار میگیره، خرید و فروش با اونها انجام میشه، آیا اینها مصداق مال هستن، خود اینها مالیت دارن، به عنوان مال بر نفس اینها صادق هست، یا اینکه در مورد اینها به نفسها مالیت وجود نداره، اینها فقط حالت سند بودن برای ما به ازایشون را دارن که اون ما به ازای اینها مال هست. اینها سند برای مال هستند، همونطور که در چکهایی که در وجه افلان نوشته میشه، عنوان مال بر نفس اون ورقه چک صادق نیست، بلکه مال اون شیئی است که چک به ازای او نوشته شده، برای دریافت او نوشته شده. خب این مورد مصداق ششم اینه. در این قسمت احتمالاتی وجود داره و اقوالی هم در مسئله هست. قول معروف در میان فقها عبارت از اینه که خود این اوراق نقدیه‌ای که در زمان فعلی وجود داره و مورد تبادل اشیا هست، خود اینها به انفسها مال هستند، به حیثیت سندیت ندارن، روی حساب احکام مال بر نفس اینها منطبق میشه. این یک احتمال و یک قول، قول معروف و مشهور بین فقها در متأخرین این. قول دوم عبارت از اینه که نه، اینها حیثیت سندیت برای مالیت را دارن، شبیه همون چک هایی که نوشته میشه در وجه اشخاص. این احتمال قول دوم. قول سوم و احتمال سوم اینه که نه، اینها مال هستن، به نفسها مال هستن، ولی مالیت داشتن اینها به اعتبار مالیت حقیقی ندارد، مالیتشون به اعتبار، نه اینکه مثل بقیه عروض امتعه مالیت ذاتی داشته باشند، مالیتشون به اعتبار هست، برخلاف ظاهر قائلین به قول اول که مالیت داشتن در این اوراق نقدیه را بالحقیقه می دانن و اعتبار را حیثیت تعلیلیه برای تحقق مالیت در اینها می دونن، نه اینکه مالیتش اعتباری باشه.
خب اعتبار منشأ رتبته
مالیت، اون خصوصیتی که برای مالیت گفته شده که یه نفعی در شی وجود داشته باشه که به خاطر اون نفع عقلا تنافس برای گرفتن او بکنن به بدل عوض، این خصوصیت واقعا در این بحث به نظر معروف واقعا در این اسکنازها تحقق داره، منتها منشأ این که این اوراق، این اسکناس ها به این حالت در آمدن، بله اگه اعتبار دولت صادر کننده این اسکناس ها نبود اینجور نمیشد، ولی در طول اعتبار دولت و نشر این اسکناس ها از طریق از طرف جهت مصدره و صادر کننده در طول این حالت پیدا میشه برای این شی واقعا، نه اینکه اعتبارا فقط پیدا بشه. این حالا اون بحث پول های بله الکترونی و ارز دیجیتال، این مصداق بعدی میشه، مصداق هفتم. فعلا الان در همین اسکناس ها اونایی که متعارف هست تداول در معاملات، هنوز اون ارز دیجیتال که مورد تداول در معاملات قرار نگرفته، ولی اون که فعلا الان مصداق ششم همین اوراق نقدیه است که از در زمانهای اخیر پیدا شده، هنوز هم ادامه داره تبادله داره. اون یه بحث دیگه‌ای که در ادامه باید بیاد. بس در اینجا احتمال سوم اینه که اصلا مالیت داشتن اینها، مالیت دارن ولی مالیتش به اعتباره. در اینجا یک وجه احتمال چهارمی هم هست که در کلمات عامه، مؤلفین عامه در همین بحث اوراق نقدیه مطرح شده و اون اینی که اینا گفتن که چیزی که مالیت دارد گاهی از سنخ عروض و امتعه هست، حالت ثمنیت ندارد، مثل طلا و نقره مسکوک در ازمنه سابقه نیست. حالت بله مالیت دارد، یستق علیه المال، ولی از سنخ عروضه نه از سنخ اسمان و حالت نقد رایج را داشته باشه. این را به عنوان گاهی اینجوریه، گاهی هم نه، چیزی که مال هست حالت ثمنیت را دارد، به عنوان بله وسیله تبادل به اون نگاه میشه به همون کیفیتی که در درهم و دینار مسکوک در ازمنه صدور نفت، در همون در ازمنه سابقه، به همون نحوی که در ازمنه سابقه خود همین طلا و نقره مسکوک اون حیثیت را داشتن، بعضی از بله اون حیثیت احتمال دیگر به حسب نظر عامه اینه که این اوراق نقدیه، این اسکناس ها مصداق مال هستن، ولی نه مطلق مالی که در عروض هست، بلکه مال خاصه که از سنخ اسمان آثار نقد، آثار مال نقد بر او، آثار نقود بر او مترتب میشه. روی حساب در باب احکام صرف و سلم در مورد همین طلا، در همون احکام صرف و سلمی که در مورد طلا و نقره پیاده میشد، در مورد اوراق مالیه هم پیاده میشه. ربا به قسمه در ربای قرض و ربای بی معاملی که در اوراق در طلا و نقره مترتب میشد، در این موارد هم مترتب میشه. یا زکاتی که در نقدین در طلا و نقره مسکوک که مصداق نقد باشه، وجوب زکات که در طلا و نقره مسکوک در پولهای فلزی از سنخ طلا و نقره در زمان سابق واجب بود، در این اوراق نقدی هم واجبه. مال به معنای خاص مال نقدی هست، نه مالی که مصداق مطلق مال و از سنخ از قسم عروض باشه. این در کلمات عامه مطرح شده و کثیری از اونها، اکثر اونها این قول آخر را انتخاب کردند. روی حساب گفتن احکام نقدین بر این اوراق نقدیه، بر این بله اوراق نقدیه یعنی اسکناس ها، پول های کاغذی هم همون احکام نقدین پیاده میشه. در بعضی از بله فتاوای فقهای ما به مناسبت در بعضی از جاها این بحث مطرح شده که آیا نسبت به اوراق نقدیه احکام نقدین در زبان صدور نص که همون طلاق و نقره مسکوک بوده که هم حیثیت منفعت ذاتی یا اصلی داشت و هم اعتبار شده بود از طرف اون جهت صادر کننده، آیا احکام در مورد او پیاده میشه یا نه؟ ولی نوعا در ترتیب احکام نقدین بر اوراق نقدیه نوعا قائل به عدم ترتیب شده، یعنی گفته اون احکام در مورد اوراق نقدیه پیاده نمیشه، اوراق نقدیه مال هستن ولی اون احکام مالی که نقد به خصوص نقد به عنوان نقد که در ادله موضوع قرار گرفته که منطبق بود بر طلا و نقره اونها دیگه در مورد او پیاده نمیشه. روی این حساب این بحث بله اون قسمت صرف، مثلا در قسمت صرف احکام صرف در مورد او پیاده نمیشه یا زکات در مورد او پیاده نمیشه از جهت اینکه مصداق نقد یا ربای در بی در معامله در اینها پیاده نمیشه. اون مال ذهب و فضه بله اون مال ذهب و فضه مسکوک بود، مسکوکی که از صنف ذهب و فضه است ولی اوراق نقدیه بله در مورد اونها پیاده نمیشه. ولی به عنوان یک احتمال در کلمات فقهای ما مطرح شده ولی نوعا قبول نکرده ان ترتیب احکام نقد به احکام نقدین را بر اوراق نقدیه. روی حساب مال دونستن و بله مال دونستن ولی نه مالی که همه احکام نقدین بر او منطبق باشه. البته خب معلومه که اینایی که مال میدونن احکام نقدین را منطبق نمیدونن، عنوان نقد یعنی اون حیثیت ثمنیت، اینکه ملاک و میزان در مالیت اشیا هست به وسیله او مالیت اشیا را حساب میکنن، این حیثیت را در اوراق نقدیه قبول میکنن ولی اون همه احکام را پیاده نمیکنن. نه اینکه اسکناس را نقد نمیدانن، نه نقد میدانن. نقد مقصود اون نیست که خصوصیت نقد اینه که به عنوان میزان در مالیت اشیا قرار بگیره، خب این خصوصیت در اوراق نقدیه هست ولی همه احکام نقد را نداره که حتی وجوب و زکات، حتی این در معامله صرف و یا این بله یا اینکه ربای در معامله، نه ربای قرضی، ربای در معامله در. حالا این حالا راه در راه تسری و تعمیم چیه؟ آیا از جهت لفظی تسری میده یا بعضی از اونایی که این بحران کردن بعد حمله کردن به کسانی که نقد را به کسانی که اوراق نقدیه را در مؤلفین عام که اینا را از اوراق اسکناس ها را از صنف نقود می دانند و احکام نقد را در مورد اونها پیاده می دانند پیاده می کنند و حمله کردند به کسانی از خودشون که این احکام نقد را پیاده نمی کنند، گفتن اینا در مقام تقریب و توضیح مراشون گفتن که این بابا توجه به این کاری که اینا کردن در حقیقت مقاصد شریعه زیر پا گذاشته میشه، یعنی وجه تعدی را بله تعدی از باب توسط به اطلاق ادله نگرفتن از جهت اینکه بالاخره ملاک تعلق زکات مثلا به این نور به این نقدین به این ذهب و فضه مسکوک بلاکش این بود که وسیله تبادل اشیا بشه. خب اگر چیزی دیگه اومد جایگزین این شد، مقتضای رعایت مقاصد و شریعه اینه که این در مورد پیاده از راه های دیگه قائل به توسعه شدن، قائل به تعدی و تعمیم حکم نسبت به این قسمت شدن. حالا وسیله تبادل نداره دیگه، وسیله تبادل نیست دیگه، هر چیزی که ثمن باشه دیگه، حالا فرق نداره. بله با میگه ملتزم میشه.
یعنی مطلب رو
بله ملتزم دیگه به هر چیزی که حالت ثمنیت پیدا بکنه دیگه. به ما انه و اسمان ذهب و فضه درهم و دیناری که در اون زمان مورد زکات قرار گرفته، به ما انه و اسمان، این احتمال در بعضی از کلمات از خود ما هم بعضیا اومده گفتن که ممکنه ما بگیم که ولو عنوان عنوان درهم و دیناری است که ذهب و فضه مسکوک در اون زمانه، ولی احتمال میدیم که حیثیت ثمنیت موضوع مورد نظر بوده، به ما انه ثمنون مورد وجوب زکات قرار گرفته، روی این حساب تعدی میکنیم مثلا به اوراق نقدی. احتمال در حد احتمال در بعضی از کلمات ما اومده، ولی حالا فتوا هم دارم یا نه محل بحث. حالا این بله فی الجمله مطلب، ولی حالا اون مقداری که مورد در اینجا این احتمال که یعنی اون احتمالات اصلی که در محل بحث به لحاظ مقصود از بحث اثر داره، اینه که همون سه تا احتمال اوله که آیا مالیت دارد حقیقتاً، بله مالیت دارد، این خود این ثمن به نفسها مال هست و مالیتش حقیقی است که ما علیه قول معروف، یا مالیت بله مالیت ندارد اصلا لا حقیقتا ولا اعتبارا، فقط حیثیت سندیت برای مال دارد که قول دوم باشه. قول سوم اینه که مالیت دارد ولی مالیتش اعتباری هست نه مالیت حقیقی و واقعیه، بل اعتبار تابع وجود اعتبار، با الغاء اعتبارم طبعا مالیت از بین میره. چیزی یعنی اوصاف مالیت، حیثیت مالیت به نحو حقیقت در مورد این محقق نیست. اقوال اونی که این احتمالات جای بحث داره، اون قسمت بعدی که مال باشه یا نقد باشه، اون دیگه بر من بله مربوط به بحث دیگه هست، ولو اصل این احتمال اینجا جای تر داره، ولی بحثی در او به اینجا مربوط نمیشه، موکول به بحث دیگه که اون چیزا بله اگر نقده درهم و دینار موضوع حکم در ادله قرار گرفتن، آیا می شود به اوراق نقدیه هم تعدی کرد یا تعدی نکرد، این بحث دیگه ای را می طلبد که موکول به محل خودش. اما در این احتمالات سگانه که همونطور که عرض شد قول معروف اینه، در مقابل احتمال اول دو تا قول دیگه وجود داره. قول دوم این که حیثیت سندیت دارد، در این مالها حیثیت سندیت دارد و مال خودشون مال نیست، مثل چک هایی است که در وجه اشخاص نوشته میشه که تا چک خودش مال نیست، سندیت داره، مالم اوراق نقدی اسکناس هم همینه. این را این یک قول که بعضی از فقهای ما ملتزم به این قول شده، مرحوم سید در وسیله بله در بحث قرض و اینها در مسئله ایجته بحث قرض مطلبی فرموده که در این موارد که از حاصل عبارت ایشون اینه که خود اینها مال نیستن بلکه حیثیت سندیت برای مال را دارن. فرموده که در سکوک متعارف فی حاضل ازمنه در مسئله 18، سکوک متعارف فی حاضل ازمنه المسمات به نوت و الاسکناس و غیره. ما حالا نوت همون پولی معروف پولی که در همون اسکناسی که در هند اسم در بعضی از جهان تعبیر شده که تومان ایرانی یا نوت هندی مثلا، حالا اسم اسکناسه من. این عنوان اینا همین ورقی که به عنوان پول باش برخورد میشه، این مرحوم سید در مسئله ایجره فرموده ازا فقط از عمل اعتبار از ظاهر اشتغال و ذمه به دراهم و دنانی رلتی تتناول و حاضر سکوک بدلن انها. این در حقیقت اگه این پول ها اسکناس مثلا 10,000 تومان 100,000 تومان از الغا شد، کسی قرض کرده بود 100,000 تومان قرض کرده بود، این 100,000 تومان این اسکناس 100,000 تومانی الغای اعتبار شده از طرف جهت مصدره، مخترز اون ما به ازای این اسکناس اون مقدار از طلا و نقره که این اسکناس حاکی از او هست، اون مقدار را مالکه. چرا؟ خود عبارت وسیله مینه فرموده لعند الاختراز فی الحقیقه یقا علد دراهم اب دنانیر التی هی من النقدین به من الفضه و ذهب المسروق، به جهت اینکه در حقیقت اونی که قرض داده شده به مقترض اون ذهب و فضه بوده. این اسکناس فقط علامت و سند برای این بوده. و این کان فی مقام تسلیم و ایصال یکتفا یا یکتفی به تسلیم استلک سکو به ایصالها. فرموده این بله اسکناس ها در حقیقت خود اینها مالیت ندارد، بلکه لازمه این مخلصای این عبارت اینه که خود اینها مالیت نداره، اینها حیثیت سندیت را دارن روی این حساب اون بله. ولو خود این سند از بین رفته، ولی چیزی که این اسکناس سند بود او که از بین نرفته، اون قرض تملیک تو همون جهت شده، طبعا آثار تملیک همون ذی سند بار میشه. و مرحوم سید در متن وسیله، مرحوم سید اصفهانی اینو فرموده. البته خب اونجا محشین عروه و معلقین بر عروه اشکال کردن در کلام مرحوم امام، حاشیه مرحوم امام و همینطور در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی اشکال شده. حاصل اشکال اینه که این که شما در عبارت آوردید که اینها در مواد قرض خود اینها قرض داده نشده، بلکه اون ذهب و فلزه قرض داده شده، این حرف تمام نیست، بلکه این در این موارد خود اینها بله خود اینها قرض داده شده، هم در بله حاشیه مرحوم امام که فرموده این که در این مواردی که اسقاط اعتبار شده، فتوای مرحوم صاحب وسیله این بود که در موارد اسقاط اعتبار اون طلا و نقره ای که ما به ازاه هست، اون مقدار از طلا و نقره را مقترض ضامن هست باید پس بدهد. در تعلیقه مرحوم امام فرموده که ما مدعا را قبول داریم، ولی دلیل مدعا این نیست که اختراض حقیقتا روی اون ذهب و فضه هست، چون خود اسکناس مالیت دارد، اختراض مال همین هست، ولی چون این مالیتش در طول اعتبار بوده، بعد از اینکه از اعتبار ساقط شده دیگه مالیتش از بین رفته، طبعا اون مقدار اون مقداری که معادل او هست، در این حساب تعبیر کردن که ولو مدعا که بله اشتغال ذمه در موارد سقوط اعتبار اسقاط اسکناس از اعتبار، ولو مدعا که این دادن این اسکناس های الغا شده کافی نیست، باید مال حقیقی به او بدهد، ولو مدعا در عبارت مرحوم صاحب الوسیله درسته، ولی دلیل که برای این مدعا اومده که اینجا که این دلیل میگفت که خود اینها که مالیت نداره، اونی که قرض داده شده خود همون تلافظ است، این دلیل تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون اسکناس به نفسها مالیت دارد، اونی را که به شخص مقابل داده شده خود اسکناس بوده، نه اینکه ذهب و فضه به او داده شده باشه. این مقصود این مقدار که از این عبارت این در این عبارت اومده که این تعلیل مرحوم سید، چون لعن الاختراض تعلیل مرحوم سیده، تعلیل مرحوم سید حاصلش اینه که برای اسکناس مالیت به نفسهی قائل نشد. این در تعلیق مرحوم امام اشاره به این شد. در تعلیق مرحوم های گلوایگانی هم در حاشیه وسیله اومده که در زید همین عبارت عروه که هازا خلاف ما هو المتعارف فی المعاملات فان لها مالیه من جهت الاعتبار، برای اینکه خود اسکناس ها مالیت پیدا میکنه، ولی مالیتش از جهت اعتبار اومده و الا بله، نه اینکه در این به مالی به درهم و دنانی نظر شده باشه. اصلا اسکناس ها که مورد تبادل اندل اغلا هست، مورد تداول اندل اغلا هست، هیچ نگاهی در این اسکناس ها به درهم و دینار نمی کنن. و ایشون البته یه شاهد ما آورده که کیفه و هیه غیر و مقدور تسلیم لکثیر من الناس، اگر اینها فقط حیثیت سندیت داشته باشه و اون درهم و دینار اون طلا و نقره در حقیقت مورد تداول و مورد معامله قرار بگیره، لازمش بطلان همه معاملاتشون، اونا قابل چیز نیستن دیگه، قابل تسلیم نیستن یا عملا تسلیم نسبت به اونها تعلق نمیگیره. حالا این وجهشه، ولی اشکال اونی که مورد نظره از اشکاله که در عبارت مرحوم سید صاحب القوه انکار شده، صاحب وسیله انکار شده از مالیت نسبت به اینها، ولی محشین وسیله اشکال کرده به مرحوم سید که نه، این خود اینها مالیت دارد. قول سوم هم، احتمال سوم هم که
حاشیه
وسیله، بسیله
حاشیه امام تو این کتاب قدمت مسئله
هیجده، همین مسئله فیه من اون فی... مسئله... فی... فرمونده فی... اینا به این قسمت فیه من اون، چون گفته که اختراقه، لیکن الحکم و ذکر حکم یعنی مدعا مرحوم سید یه مدعایی داره، یه علتی داره. مدعا این بود که از ظاهر اشتغال و ذمه، دلیلش لأن الاختلاس فی الحقیقه اشتغال. خب حالا این احتمال دوم این بود. احتمال سوم قبلا توضیحش گذشت که مرحوم بحرالعلوم فرموده بود که مالیت تقسیم میشه به مالیت ذاتیه و مالیت اعتباریه. در مورد جواهر نفیسه و در مورد نقود، در مورد اوراق نقدیه، اینها مالیت دارد، ولی مالیت اینها بل اعتباره. خود مالیت اعتباری هم ایشون تقسیم کرده بود به اونی که متقوم به اعتبار عام عقلا هست که جواهر نفیسه را از این صنف دونست، و جایی که متقوم به اعتبار طایفه خاصی از عقلا هست به قسم دوم، اوراق نقدیه را مثال برای این قسم دوم دونستن. این احتمال سوم. آیا اونی که مورد بحث هست اینه که آیا این اوراق نقدیه در حقیقت مالیت دارن به نحوی که قائلین به قول اول میگن، یا قائلین به قول دوم، و یا اونی که قائلین به قول سوم میگن. اون چه که در اینجا بله در حقیقت باعث شده و انگیزه شده برای این که بعضی ها قائل به این بشون که اسکناس اوراق مالیه، که ازش تعبیر به اسکناس میکنین که پرسه به کشور را اسمهاشون هم مختلف میشه، یکی میشه دلار، یکی میشه تومان و غیر، اینها سبب شده که اینها را مجرد سندیت برای دین بدانن، سندیت برای مال بدونن و مال را ندونن. ظاهرا اسراء اون حکم و حالتی است که در ازمنه سابقه نسبت به این اوراق نقدیه وجود داشت، چون این اوراق نقدیه به پول کاغذی که امروز در دسترس ما وجود داره اینطور نیست که حالت ابتداییش به همین نحو باشه، بلکه یک مراحلی را طی کرده است تا به این مرحله موجود در زمان ما رسیده. خود پول کاغذی مراحلی را طی کرده، یا در مجموع اگر بخوایم حساب بکنیم، پول از اون وقتی که به عنوان وسیله تبادل برای اموال قرار گرفت تا امروز در مجموع برای 4 دوره اصلی را طی کرده است. مرحله اول و دوره اول همون وقتی بود که طلا و نقره، سکه روی طلا و نقره زده می شد و طلا و نقره مسکوک به عنوان وسیله تبادل اشیا قرار می گرفت. کاغذ در کار نبود، فقط اون چیزی که از طلا و نقره گرفته می شد اون به عنوان پول حساب می شد، با او اشیا تبادل می شد. از این یه مرحله اول از مراحل پول که بله از این مرحله در کلام مرحوم های سعد در البانک الله طبری و در بله بعضی از بحث‌های دیگه‌ای که بعد از این نوشتن کتاب بانک العربی در احکام بنوک بحثا ایشون در جلسات اون بحث را مطرح کردن و بعد به عنوان تغییرات بحث ایشون نوشته شده، از این مرحله به در کلمات عامه اومده. این مرحله از این مرحله اول تعبیر میکنن به نقود معدنیه از ذهبیه اول فضیه. نوع مرحله اول از مراحل پول این بوده. بعد از این مرحله، این مرحله اول، بعد از این مرحله از کاغذ فی الجمله استفاده میشد در تبادل اموال، منتها استفاده کردن از کاغذ در تبادل اموال خودش یک از این مرحله به بعد که معد این بله از کاغذ به عنوان وسیله تبادل استفاده میشه، خود این یک تقسیم به مراحل میشه. از این مرحله به بعد سه مرحله هست که البته بحث به تعبیری که هم در بانک لاربوی هست اینا سه مرحله قرار داده، ولی یک مرحله چون قابل به تقسیم به دو حالت هست، دو تا مرحله ازش در میاد. در بعضی از تعبیرات از جمله در بحث انخفاض زمان انخفاض اوراق نقدیه در مقاله که در بعضی اعلام در قرارات فقهیه دارن، خود این را چهار مرحله، به ملاحظه این چهار مرحله در خود پول کاغذی درست شده. مرحله اول از پول کاغذی جایی بود که افراد همین طلا و نقره را که وسیله تبادل اشیا بود چون نمی توانستن در خونه هایشون نگه بدارن، این را پیش افراد خاصی به عنوان امانت قرار می دادن. اونها هم یک سندی، یک نوشتهی به اینها می دادن که بله در وقت لازم بیاین بر اساس اون نوشته این پولها را پس بگیرن. این همین درهم و دینار مسکوک را پس بگیرن که در حقیقت اون مرحله اول از پول کاغذی مرحله‌ای بود که همین طلا و نقره فقط به عنوان امانت چون خودشون قادر بر حفظ نبودن در معرض سرقت قرار می‌گرفت، اینا به عنوان امانت پیش صراف می‌گذاشت، پیش شخص می‌گذاشتن. این مرحله اول سند از مرحله اول پیدا شدن کاغذ اینه، کاغذ در پول اینه. بعد از این در ادامه این مرحله گفتن شده به این که صرافا دیدن وقتی این پول را مردم میآیان پیش اینها میذارن، عملا این پولا پیش اینها باقی میمونه و صاحبانشون عملا نمیان مطالبه بکنن، باقی میذارن پیش اینها. و به تعبیری که در کلام ما صدر ممکنه مثلا جوری بوده که حتی یک دهم از این پولها پس گرفته نمیشد، پیش اینها بوده به عنوان در حقیقت محل امانت. اینا به این فکر افتادن که خب این پولی که اینجا هست، بله از این پولی که به عنوان ذخیره ودیعه پیش اینا گذاشته شده، از این پول خودشون استفاده بکنن، این پول را به دیگران قرض بدهن، با این پول با این ذهب و فضه تجارت بکنن، با سود به دست بیارن. از این مرحله دوم، در این مرحله دوم هم به صاحبان اصلی درهم و دینار سند می دادن، ولی سندی که می دادن در حقیقت برای حفظ به مصلحت اونها نبود، سند می دادن در حقیقت برای اینکه ما این پول رو از شما قرض می گیریم به درش تصرف می کنیم به اونی که به نفع خود ما هست، به مصالح خودمونه، بعدم هر وقت شما خواستید میاییم از شما میاییم به شما پس میدید. در مرحله دوم، مرحله دوم هم با مرحله اول اینکه تو کلمات یه جور در بله در بانک لاربوی این یک مرحله حساب شد، در کتب عامه هم یک مرحله حساب شد، از این تعبیر میکنن به اوراق نقدیه‌ای که نائب از ذهب و فضه، هیچ حالت استقلالی در اونها نیست، مجرد نیابت، مجرد سندیت. این دو مرحله اول و دوم دو مرحله ای است که این مجرد سندیت، فقط اون پول یا به عنوان امانت یا به عنوان قرض پیش صرافا بوده. در مرحله اول صرافا اون حفظ کننده ها از مردم پول می گرفتن برای اینکه مال اینها رو نگه بدارن، یه خدمتی به اونها بکنن. در مرحله دوم به جای اینکه از مردم پول حفظ بگیرن به مردم پول می دادن برای اینکه بالاخره از پول اینها عملا استفاده می کنن دیگه. این دو مرحله، من که اصلا که در بعضی از تعبیرات اومده دو مرحله، ولی در کلمات عامه و از جمله در کلمات مرحوم آقای صدرم در بانک العربی از این یه مرحله تعبیر، از به عنوان یه مرحله از این تعبیر شده به مرحله، مرحله‌ای که حیثیت نیابت دارد. بله، اوراق نائبه از ذهب و فضه. اوراق نائبه خصوصیتش اینه که مجرد سندیت داشت. این مرحله دوم. مرحله سوم، حالا این دو تا در پول کاغذی این دو تا مرحله حساب میشه، حالا یا مجموعاً به یه مرحله برمی‌آید. مرحله بعدی که بحث به تقسیم بانک لاروی و اونچه که در کلمات عام اومده، مرحله سوم، مرحله بله سوم حساب میشه. مرحله سوم در مجموع پول و مرحله دوم در پول کاغذی حساب میشه، جایی است که حالت تعهد در مورد این اوراق وجود داره. حالا در مقام توجیه اینجور گفتم که خب اینجا دولت ها دیدن که همین کاری که صراف ها انجام میدهن خود دولت ها میتوانن به همین نوع از پول مردم استفاده بکنن. روی این حساب اومدن دولت ها یه اوراقی را چاپ کردن که به واسطه این اوراق متعهد به ادای ما به ازای این نوشته در این کاغذ ها شدن. در این کاغذ مثلا اگر نوشتن کاغذی که در بعضی از کاغذ ها مثلا نوشته که به اندازه مثلا 2 درهم یا مثلا 2 دینار 10 دینار 100 دینار ورقه، مضمون ورقه این بود که بله بر اساس این هر کسی که این ورقه را داشته باشد به بانک مراجعه بکنه، بانک متعهد به این است که در مقابل او این ورقه، بر اساس این ورقه این مقدار پول را به او بدهد. مرحله سوم یه مرحله اینجوری هست که حالت تعهد دول در حقیقت اون اسکناس ها که به صورت رسمی از طریق دولت ها نشر پیدا کرد از همین مرحله است که از اینم تعبیر شده است در کلمات به نقود ورقیه متعهده، اونی که مورد تعهد قرار گرفته نقود ورقیه هست ولی حالت تعهد در اونها اخذ شده، یا در کلمات عامه تعبیر شده به نقود وثیقه که در مورد او یه تعهدی هست که موجب استیثاق میشه. حالا این تعهد که میدهد دولت نشر دهنده این اوراق که برای آورنده این کاغذها این مقدار تأمین بکنه، درهم و دینار را، ذهب و فضه را تأمین بکنه، روی چه اساسی هست؟ در کلام مرحوم آقای صدر در بانک لاروی فرموده این به دو نحو ممکنه توجیه بشه. یک نحوش اینه که عملا بانک ها یا دولت از مردم قرض بگیرد و به یه سببی از اسباب دین مدیون به او باشه و این ورقه را بابت به عنوان سند اون دین میده. این یک وجه، یک توجیه و یک تخریج. یک وجه دیگه اینه که نه، ابتدا به ساکن بدون این که هیچ دینی از بر نسبت به مردم داشته باشه اوراقی را چاپ میکنه که بر متعهد به این میشود که هر کسی این ورقه را آورد این مقدار به او پول بدهد. روی این حساب روی ورقه اوراق قرازم گفتن از اینجا پیدا شده، روی ورقه مثلا نوشته میشد که 100 تومان یا 1000 تومان به این ورقه را به افراد می دادن. افراد برای گرفتن این ورقه مثلا ممکنه به جای 1000 تومان 900 تومان بدن، ولی بعدن که این ورقه رو می آوردن چون نوشته شده بود هر کسی حامل این ورقه باشه بیاید این ورقه رو به بانک تحویل بدهد 1000 تومان بهش می دهیم، در این انگیزه می شد برای بردن ما بردن برای خریدن برای گرفتن این ورقه از طرف مردم. این حالا تقریب دومه، در ولی اون تقریب بله در این امر در این مرحله دو در این مرحله بله در مرحله سوم که اوراق نقدیه متعهده یا وثیقه پیدا شده، اون چه که حیفیت مشترک بین این تقریب ها هست اینه که این ورقه خودش مالیت نداره، بلکه این ورقه نشاندهنده اون مالی است که به وسیله این ورقه گرفته میشه. اون مالی که به وسیله این ورقه گرفته میشه روی ورقه نوشته بود 100 دینار مثلا، اون مال همون 100 دیناری است که با دادن این ورقه افراد به او دسترسی پیدا میکردن. این مرحله از نشر پول مرحله است که قبلا هم شاید اشاره شده تا همین زمانهای اخیر بعضی از اروپایی‌ها میگفتن مثلا از پولهای پاکستانی که میومد روی این پولها نوشته شده بود که این مقدار روپیه است معادل این مقدار از طلا، مثلا معادل این مقدار از طلا، یعنی خود این به عنوان مالیت داشتن مستقل ملاحظه نشده. در این مرحله که دولت ها پول را چاپ می کردن چه به اساس تعهدی که می خواستن بدن یا چه به اساس اون دینی که از مردم گرفتن، در این مرحله مقدار چاپ شده از پول در حدی بود که پشتوانه وجود داشت، یعنی پشتوانه طلا و نقره اگر برای دولت ها وجود داشت به همون مقدار پول را چاپ می کردن. روی این حساب هر پولی که چاپ شده بود نشوندهنده اون ما به ازای خودش از طلا و نقره بود. این مرحله مرحله سوم از پول بوده، ولی این مرحله در مسیر بله تحول اقتصادی به جایی رسیدن که برای نشر اسکناس ها و پول های کاغذی در دولت ها دیگه نگاه نمی کنن به اون ذخیره ها و پشتوانه ای که در برای این نقود وجود داره، روی حساب پول ها را چاپ می کنن، این پول را وسیله تبادل اشیا قرار می دهن، ولو ما به ازای اون دولت صادر کننده این مقدار طلا و نقره ما مربوط به این را نداشت، معادل این را نداشته باشه. این مرحله است که ازش در کلمات تعبیر شده در کلمات عامه به مرحله اوراق نقدیه الزامیه، حالا تعبیر به الزامیه شده در بعد کلمات، مقصود اینه که دیگه در اون مرحله حالت پشتوانه داشتن که طلا و نقره پشتوانه باشه و این حالت سندیت در برای او داشته باشه چنین چیزی نیست، بلکه خود اینها را چاپ میکنن اعتبار مالیت برای اینها میشه و به وسیله اعتبار اینها این پول مورد تداول قرار میگیره پیش مردم و خرید و فروش در انجام میشه. اون چه حالت فعلی از پولها که متعارف در کشورها هست همین حالت اون حساب هیچ برای چاپ کردن پولها تعبیری که در بعضی از کلمات هم شده حالت اعفا هست، یعنی نگاه نمی کنن در حقیقت عبور می کنن از پشتوانه و تقید به داشتن پشتوانه برای چاپ این اسکناس ها در یک از دولت ها وجود نداره. بله در مجموع ممکنه پول را که چاپ می کنن مجموع شرایط اقتصادی قوه اقتصادی اون کشور را از منابع مختلف ممکنه در نظر بگیرن، ولی این در نظر گرفتن مجموع این امواری که در اختیار دولت قرار میگیره ربطی به سند بودن این پول، این اسکناس در مقابل برای اون طلا و نقره نداره. این مرحله چهارمش، اونی که مورد بحثه همین مرحله چهارمه. با توجه به خصوصیاتی که در مرحله چهارم از نقول گفته شده، این احتمال که این حالت این طلا، این اسکناس فقط حالت سندیت داشته باشه نه حالت مالیت اصلی، مالیت واقعی، این احتمال طبعا منتفی میشه. در خب در اینجا البته شواهدی ذکر شده برای هم مالی، اینکه خودش ماله، نه اینکه سند مال باشه، در مقابل هم یه شواهدی برای سندیت ذکر شده. حالا باید ببینیم.